شما عزیزان میکنیم. بشنوید.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض ادب و سلام و ارادت دارم خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ و مخاطبان برنامه اشراق. برنامه اشراق به تاریخ عرفان اسلامی توجه میکنه و تلاش میکنه که تبیینی داشته باشه از تحولاتی که در گزاره‌ها و آموزه‌های عرفان اسلامی رخ داده و طی 1400 سال این تحولاتی که بوده، امروز انسان معاصر مسلمان بر اساس عرفان اسلامی چه نوع سیر و سلوکی میتونه داشته باشه. این برنامه هر روز و در همین ساعت از شبکه رادیوی فرهنگ پخش میشه و در برنامه‌های گذشته جناب دکتر رضا الهی منش که در خدمتشون بودیم، ریاست دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب، که در مورد ریشه‌های عرفان اسلامی صحبت کردیم. آقای دکتر الهی منش سلام عرض می‌کنم. عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خوشبختم که باز در این برنامه خدا توفیق بهم داده در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم و در باب عرفان اسلامی و در واقع اون جایگاه اصلی او که قرآن و سنت نبوی و ولوی هست بیشتر صحبت کنیم.
بله، قرآن به تعبیری نخستین خواستگاه عرفان اسلامی است، به این دلیل که بسیاری از آیات کریمه قرآنی آشکارا بینش و باورهای عرفانی رو تبیین میکنن، توجیه میکنن و بر اساس یک اندیشه یا نظام و تفکر عرفانی و معنوی میتونیم اون آیات رو دریابیم. در برنامه گذشته در مورد قرآن صحبت فرمودید و نسبتش با پیامبر اسلام. پیامبر اسلام مظهر حقیقت محمدیه دانسته شده در عرفان اسلامی. احتمالاً در برنامه‌هایی در مورد پیامبر اسلام و حقیقت محمدی، این مفهوم حقیقت محمدیه و پدیده اون صحبت خواهیم کرد. ادامه توضیحات شما رو بشنویم در مورد تبیین عرفان به عنوان اولین و مطرح‌ترین و مؤثرترین ریشه تاریخ عرفان اسلامی و آیات کریمه قرآنی که مورد توجه عارفان و اهل ذوق و اهل سیر و سلوک بوده. در خدمتتونیم.
در جلسه گذشته به صورت اجمالی گفته شد قرآن رزق انسان کامل است و انسان کامل به عنوان عالی ترین تجلی خداوندی است و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در واقع اون عالی ترین تجلی است که مایه رحمت و منشأ رحمت برای همه هستی است. در این جلسه مقدار میخوام بحث را باستر کنیم و قلمروهای بحث را از هم جدا کنیم.
بله،
در باب عرفان در قرآن سه بخش مهم را میتونیم بهش بپردازیم که اگر این برنامه بخواد به پیش برد مناسب باشد که هر کدوم از این بخش ها به صورت ویژه بهش پرداخته بشه و سخن گفته شود.
یعنی در هر برنامه یک بخش رو به صورت مستقل تر کنیم.
ممکن است چندین بله. برنامه برای یک بخش بله، لازم
بله.
باشه.
بله بفرمایید. بله،
اولین بخش در واقع تصویری که از خدا ما در قرآن داریم، چون اون از خدا میچهد تصاویر متعددی داشت، به عبارت دیگر اون تصویری که از توحید در ادیان مطرح است، این تصویرها دارای درجاتند و ما اون عالی ترین تصویر از توحید را میتونیم تصویر عرفانی و در واقع اون تصویری که ما به عنوان نگاه جامع و کامل از خدا داریم. بخش دوم تصویری که از انسان و جایگاه انسان در هستی است، قوا و استعدادهایی که در وجود آدمی نهفته است و اون توان و استعدادی که در آدمی مطرح است به عنوان خلیفت الله و به عنوان مظهر تام الهی، این بخش دومی است که میتوند مباحث عرفانی را سامان بده. بخش سوم در واقع رابطه خدا با هستی است و از اون طرف رابطه هستی با خدا. خدا با هستی چه رابطه ای دارد؟ تصویری که از این رابطه میشه ارائه داد، خود این تصویر هم متعدد است هم دارای درجات است. منظور ما از تصویر عرفانی در واقع اون عالی ترین تصویری که ما میتونیم از رابطه خدا و هستی و از هستی با خدا ارائه بدیم. این سه تا بخش از بخشای مهم است.
بله.
بقیه مسائل را میشد در این سه حوزه و قلم رو قرار داد.
پس نخست تصویری که از حضرت حق ارائه میشه در قرآن کریم، دو دیگر تصویر انسان هست به تعبیر شما به عنوان مظهر خلافت الهی، و سوم رابطه حضرت حق هست با جهان و با هستی. خب بخش نخست رو بشنویم توضیحات شما در مورد تصویر خداوند در قرآن کریم.
در قرآن کریم جامع ترین و در واقع ممکن ترین تصویر از خدا ارائه شده است، تصویری که تشبیه و تنزیه رو با هم جمع کرده است. به عبارت دیگه جامع ترین تصویر از خدا تصویری است که از یک جهت خدا را در عالی ترین مقام نزاهت و قدوسیت قرار بدهد، به گونه ای که هیچ فکری و ذهنی در واقع نتوند از پروردگار تصوری داشته باشد. در این حال یه حوزه و قلمروهایی را هم برای ذهن و قلب آدمی در نظر بگیریم که به اندازه اون سعه و توان آدمی بشد راجب خدا معرفت به دست آورد و با اون معرفت با خدا سخن گفت. جامع ترین نگاه راجب خدا این است که از یک طرف ما خدا را از نظر نزاهت، از نظر مبرا بودن و عاری بودن از اون نقص و محدودیتی که در جهان خلقی است، خدا را در عالی ترین نزاهت و قدوسیت و بری بودن از نقص ها قرار بده.
تنزیه به معنای بری بودن از نقص، یا بری بودن از هر نوع تشبیه و تجسیمی هم میتونی، یا هر تشبیهی به نوعی نقصان محسوب میشه آقای دکتر؟
تنزیه دو بخش است. یک تنزیه که در سبوحیت بروز یافته و یک تنزیه که در قدوسیت. تنزیه که در سبوحیت است به این معناست که خداوند متعال از اون نقص و مشکلاتی که در جهان خلقی است، اون محدودیت هایی که موجودات خلقی با اون محدودیت ها دست و پنجه نرم می کنند،
خدا
از این نقص ها به دور است.
بله.
خدا جسم ندارد، خدا زمان نداره، خدا مکان نداره، خدا تغییر و تغییر درش معنا ندارد، بلکه حتی خداوند متعال به مانند عقول و مجردات و ارواح نیست که دارای تعین و حد باشد. خب یه مقدار این بحثا خب بحثای فلسفی است، من اینجا به اجمال اشاره میکنم.
رؤوس مطلب رو شما برشمردید.
در کتابهای فلسفی به این نکته اشاره شده است که حتی عقول و فرشتگان عالی مرتبه با همه عظمتی که دارن، گرچه اونها هم جسم ندارن، گرچه اونها هم زمان مکان و تغییر ندارن، در اونها تحولات این چنینی مطرح نیست، ولی با همه اینها محدودیت دارند. جبرائیل جبرائیل است، دیگه جبرائیل میکائیل نیست. کمالاتی که در میکائیل است در جبرائیل نیست، و برعکس کمالاتی که در این دوتاست در اون دو فرشته دیگه، یعنی اسرافیل و عزرائیل نیست.
بله.
اما حق تعالی حقیقتی هست و سبوحیتی دارد که هیچ کدوم از این نواقص و محدودیت هایی که در جهان خلقی است اینها را نداره. این در واقع تنزیه خدا از طریق سبوحیت. اما تنزیه دیگه تنزیه از نظر قدوسیت است. قدوس به این معناست که خداوند متعال نه فقط اون نقص هایی که در مخلوقات است اون نقص ها را نداره، بلکه حتی اون کمالاتی که در مخلوقات است اون کمالات با محدودیت هایی که در جهان خلقی است در خدا راه نداره. خداوند متعال از نظر وجود و از نظر کمالات بی حد است و مطلق است. و وقتی میگیم خدا منزه از همه نواقص است، هم معنای قدوسیت منظورمون است هم سبوحیت. و این در واقع یک جهت از اون جهاتی است که میشه گفت یک معرفت، یک مکتب عالی ترین تصویر از خدا رو دارد.
بله. به عنوان مثال وقتی که در کریمه قرآنی میخونیم که اینما تولو فسم وجه الله، میتونیم بگیم که این به بی مکانی حضرت حق اشاره داره و تنزیه حضرت حق از مکان.
اون این آیه را با اجازه
اگر
شما
شکل دیگری است بفرمایید،
این آیه را بیشتر باید در جنبه تشبیه معنا کنیم.
آها،
اجازه بدید این بله. در اونجا
پس بنابراین آره میتونیم در نظر بگیریم و موضوع بحث بعدی برنامه اشراق این باشه که تشبیه چگونه هست در آیات کریمه قرآنی، که اون جمع بین تنزیه و تشبیه چگونه در قرآن کریم صورت میگیره وقتی که تصویر حضرت حق ارائه میشه. تشکر فراوان دارم آقای دکتر الهی منش، استفاده کردیم. درود بر شما. مخاطبان محترم، به پایان این برنامه اشراق رسیدیم. با توجه به مجال حدوداً 10 دقیقه که داشتیم، آقای دکتر الهی منش توضیح فرمودند که خاستگاه عرفان اسلامی قرآن کریم و آیات کریمه قرآنی است. سه بخش رو ایشون برشمردند. بخش نخست تصویر حضرت حق در قرآن کریم، بخش دوم تصویر انسان در آیات کریمه قرآنی، و بخش سوم نسبت و رابطه خدا و خلق، خدا و جهان، خدا و هستی. در همین بخش نخست توضیحات ارائه کردن که میدونم البته با در برنامه آتی هم پیگیر باشیم. پس برنامه آتی اشراق با موضوع تصویر خدا در قرآن کریم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
سرزمین پهناور و بزرگ ایرانمون دارای فرهنگ‌های مختلفی است در مناطق مختلف که این فرهنگ‌ها در طریقه پوشش و خوراکی‌ها، غذای مردم و اخلاق و روحیات مردم متفاوته. در برنامه امشب ترانه باران بخشی دیگر از فرهنگ مردم رو در منطقه از کشور به آگاهیتون میرسونیم. لطفاً بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز ترانه باران. جناب سید صادق نبوی هستم. در این برنامه من خدمت شما میخوام که موسیقی هایی که در چاشم هست، در شادی هایی که در چاشم برپا میشه، خدمت شما عرض داشته باشم. عروسیه که در چاش میگرسن، اول از اینکه پاییز عروسی میگیرن، به خاطر اینکه تمام کارها دسته میشه، تقریبا جیبای خورد و پورپور میشه، بعد گوسفندا چاق میشن، بعد از تیمکاری با قول ما، یعنی پاییز رو که کاشتیم میاییم سر وقت عروسی. عروسی هایی که خب البته خب قبلا انشالله که نامزد شده بودن و مراسمات نامزد و عقد و این چیزا که طی شده، چاش عروسی سه شب اصولن. اولین شب رو میگفتن درزی. درزی خب همون از خیاطی میاد و خیاطی کردن و خیاط می آوردن. خیاط می آوردن، دسته چرخش رو تخت تخت میداد اینها، بعد قیچیش رو چپراست میکرد، سر قیچی میگرفت از صاحبان عروسی، قیچی نمیبره، اینها دسته چرخ نمیچرخه، بعد دسته چرخ رو حرکت میداد، چرخهای دستی بود دیگه اینها. معمولا شبا چراغ زنبوری روشن میکردن، برای ما کلی دیدنی بود، برای ما بچه‌ها یک فضای خاصی داشتن. در اصول درزی هم عروسی بود. این شب دوربری ها یعنی نزدیکی ها معمولا شامونه ها رو صبحانه و اینها بودن. شب دوم شب هناوندونه.
عروسی ها تو قدیم 24 ساعتی بود، البته الان هم تو روستا اکثر اینطوری هستش، مثلا یعنی از امروز ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشه تا فردا ساعت 4 بعد از ظهر. بعد عروسی هم اینطوری هستش که قدیم اینطوری بود، مثلا نیستی میرفتن هیزو میآوردن، بعد فک فامیلای دوماد میرفتن جلوشون و واسه شون شیرینی میبردن و دستمال. حالا این چیز کمتر هستش، تا میشه شب. شب که شام میدن، بعد از شام باز مراسم هنابندون شروع میشه. هنابندون دو ما دو جدا، باز مردا هنا میکنن، لباسای دوشک مخصوص داره، لافت مخصوص داره، بعد با اون مثلا چیز خیلی قدیمی با اون آفتابلگان های مسی میان دستهای داماد رو میشورن قشنگ، چون تو مناطق ما تنها جایی است که هم دستای داماد هنا میکنن هم پای دامادو و همه رو میبندن. جالب این که مثلا دستا رو هنا میکنن قشنگ، روزنامه میذارن، پارچه میذارن، باز روش یک دستمال گلدوزیده مشخص و روش یه دونه دستمال یزدی، چهار تا باید دستمال باشه، چهار تا دستمال های گلدوزی شده، چهار تا روزنامه و چهار تا پارچه دیگه. بعد تا آخر شب میمونه، بعد آخر شب هم میان حنا رو میشورن و به هر حال عروس داماد رو آزاد میکنن از اینکه دست باشون بسته است.
ویشه سره کاله کن از دو چاشتشون نمونه، کشکزی که نداشته فیل پلای را خون نمونه، میشه با سر لطه که برگست بر چپون نمونه، بی حیا از به چشو شانته به کرگرون نمونه. بعضه که جا پیر سری آدم که جمون نمونه، جیل دله به پات او زلال روون نمونه، از به لینگه ها به تیه را راس خیابون نمونه، فکر تلی تمشر نکه
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام بر همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران، هموطنان خوبمون در سراسر میهن عزیز اسلامیمون. اومدیم به روستای کهن و تاریخی عباس آباد از توابع شهرستان میامی و در خدمت پدر بسیار بزرگوار هستیم که من سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام،
وقتتون بخیر.
آقا وقت بخیر قربانت.
اسم شریفتون؟
علی اکبر محمد حسینی.
چند سال از خدا عمر گرفتی حاج محمد حسینی؟
8 سالم.
ان شاءالله که زنده باشی.
خدا نگهدار.
آقای محمد حسینی، مردم روسای عباس‌آباد از چه اقوامی هستند؟
مردم روسای عباس‌آباد اصلیتشون گرجیه که در زمان شاه عباس تبعید شدن به اینجا و مراسمشون از همون مراسم گرجیه.
بله، مراسم سنتی خاصی داره.
بله بله بله.
خب من خواهش میکنم که درباره آداب و رسوم عروسی سنتی برام صحبت
کنید. بله بله. اولا عروسی کسی که نامزاد میگه نامزادش دیگه اسم میبرد میموند همیشه یا در پاییز یا در شب عید در تاریخ همین دستی در روز عید.
بله، مراسم هم دارید به نام عیدگاه.
بله، یک مراسم جایی هم داریم به نام عیدگاه، اونجا جاییست که نامزاد میکنن. آره.
بیشتر توضیح بده عیدگاه رو.
عیدگاه اونجا بود که مثلا کسی که میخواست یک دختری نامزاد کنه میامدن مردم رو جشن میگرفتن و دامادیم که میخواست این دختر بگیره پول توی جیبش بود، پول خورده اون وقتا سکه بود، حالا دیگه اسکناس شده، این سکار میپاشید و دیگه کف میزدن مردم و میگفتن که دختر فلانی نامزاد فلانی شده.
این مراسم در ایام عید نوروز انجام میشه.
در ایام عید نوروز.
مکان خاصی داره؟
آره، مکان خاصی داره که الان هم هستش
به نام عیدگاه.
عیدگاه، بله. بعد موقع عروسیشون هم که رسم این بود که امروز که فرض کن پسر ما میخواست داماد بشه، شبش قضا مال دختر بود،
خانواده عروس بود.
آره، قضا رو پسر درست میکرد ولی به نام عروس میبرد خونه عروس، دیگه همه آبادی قضا رو میخوردن و بودن. بعد روز دیگر مال پسر بود، میامدن اسب رنگین میکردن و های و هوی و بزن بکوب و اگر ماه تو مهر بود انار میپاشیدن و اینور اون پول و خلاصه، اگرم در ایام عید بود قند میپاشیدن.
هم تو شیرینی؟
آره. بعد یک اسب مثلا رنگین که میکردن داماد و عروس، عروس داماد جلو سوار میشد، عروس هم پشت سر داماد بود، های هوی از تا به خونه میرسوندن، خونه که میرسوندن نهار میدادن و دیگه حالا اگر کسی رسم بود میخواست کمک کنه کمک میکرد.
مراسم خاصی بود برای هدایا که به عروس میدن؟
بله بله، این چون رسم بود الان برای پسر بنده که میامدن کمک میکردن باید ما در موقع اونا جبران میکردن، یک جعبه شیرینی میذاشتن، شما که میخواستی بری بیرون میرفتی یک همچین هدایه میدادی و یه شیرینی هم ور میداشتی و میرفتی.
پس مراسم عروسی سنتی گرجی های روستای عباس‌آباد میامی با شادی و هلهله همراه بود؟
بله 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 بله، با شادی و هلهله و بعد دهول و ساز و سرنام هم میگفتیم، دوتا دوتا دیگه، دو نفر دوتا دست، یک نفر دوتا چوب دستش بود، یک نفر دیگه دوتا چوب بازی میکردن دیگه، حالا چوب بازیشون هم خیلی
دیدنی بود،
دیدنی بود و مردم هم خیلی، بعد این چوب بازی که تمام میشد بعد زنا میامدن دوره میگرفتن با اون لباس قدیمی که مال زمان همون گرجیشان بود، با همون لباس دوره میرفتن، تمام این خانما تا اینجا تا اینجا پوشیده بود، فقط این صورت اینطوری دیده میشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای محمد حسینی که آداب و رسوم سنتی عروسی رو در روستای عباس‌آباد میامی برای هموطنان عزیزمون توضیح دادید. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خداحافظ شما، ان شاءالله سلامتی برای شما باشه و تندرستی، سال پربرکتی هم برای شما باشه.
تا فردا باز بعد از ظهر که همینجور مهمون ها هستن پذیرایی میشن، مراسم عروسی ادامه داره، برحال اون جشن و عجوش که هست میرن شرکت میکنن تا بعد از ظهر. بعد از ظهر باز همون جایی که دیروز بردن باز همون جا مجددن عروسی دامادو میبرن، باز دوباره فرش پهن میکنن منطقه رو قشنگ، همه مردم میان میشینن، گروه ارکستر میشینه، یه فرش هم وسط میندازن، یه دونه دوشک خیلی شیک و تمیز و پربار هم واسه دوماد میندازن و دوماد اونجا میشینه و ساقدوشاش هم میان واسه شنا میکنن و لباس نو میپوشن، یعنی اون لباس دیروزی کلا عوض میشه، باز لباس از سر تا پا از کفش و جوراب و کت شلوار و کراوات و پیرهن همه عوض میشه. بعد اینا رو میارن تا زمانی که عروس رو هم میارن و داماد هم میارن با هم دیگه و حالا یا سوار ماشین میکنن یا هم که پیاده، اگه مسیر نزدیک باشه که خب عروس داماد جلو و ما بقیه هم پیشتر رو میبرن، عروس رو میبرن خونه داماد، و اگر هم که مسیر دور باشه یا مثلا از یه روستا به یه روستای دیگه باشه که مثلا با ماشین این کار انجام میشه. و در پایان عروسی هم چون اکثر جاها کادو میدن اونجا دیگه، هم از مرحله دوم که داماد لباس پوشیدن به صورت نقدینگی هدایاشونو پرداخت میکنن.
وقتی که داماد اومد خونه مجمع برون با قول ما شروع میشد، یعنی هر خونواری مجمعی درست میکرد به اندازه سلیقه اون خانم، به اندازه اون وضع مالی اون خانم مجمع رو میآوردن ردیف میکیدن. شیرنی های و میوه های این مجمع ها هزینه، بخوام بگم شیرنی و میوه اون شب عروسی هست که ما بهش میگم چی؟ هنابند.
با ساز سرنا قطعاتی که اجرا می شود توی قسمت میامه توی بخش حسین آباد کالپوش اون منطقه، با ساز سرنا یعنی سرنا دوغل، قطعاتی که اجرا میشه عمدتا برای رقصه، یه قرص و دو قرص و سه قرص و اینا تا 12 قرص، بعد چپ و راسته، راسته، جوینی، بایاتی، دورنا، اغلم براخمنه، رشید خان، کسی ترانه های محلی، امو خان سالار، مختوم قلی، اینها رو با اصطلاحا سرنا دهل می نوازن. خب اونجا قسمت اون بخش میامه ساز قشمه هم خیلی رواج داره که تقریبا همه این آهنگا رو با اون ساز هم اجرا می کنن.
و من جمله اون موقعی که داماد را پیش از اینکه ببرن همون گوشتی کاشون هم بود، گوشتی کاشون این فرمی بود که هر اندازه گوشتی که لازم بود برای برنج فردا امروز چیکار میکردن؟ سالن گوسفندا رو میآوردن، معمولا یکی دو سه تا بوزینه که ما معتقدیم که گوشت بوزینه کمتر آب میشه و معمولا پاجنگ و بخته هم دوش بود، ما معتقدیم که گوشت پاجنگ و بخته هم کمتر به هم کمتر آب میشه، اینه که اینها رو میآوردن برای گوشتنا. بعد فردا شب همه مردم دعوت بودن که ما بهش میگیم خانوران، یعنی امشب عروس رو چیکار میکنن؟ میارن خانه که بهش میگیم خانوران. این سه شب هر کدوم مراسمات خاص خودشون داره، اینها و عروسی به این فرمی خوشی و خیری چهارشون تمام میشه.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز.